در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2021 میلادی است. عزیزان سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایک که شما در هر کجای ایران و جهان که هستید. لحیه روانشاد هستم، به شما خوش آمد میگم به مجله نیمه شب رادیو فردا و بسیاری از همکارانم در تهیه این مجله همراه و همیار بودن. اجازه بدید که با یکی از اونها آغاز کنیم که با تازه ترین خبرها اینجاست، امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که ایران بی‌پرواتر شده و در نقاط مختلف خاورمیانه اقدامات منفی انجام می‌دهد. این مقام سعودی افزود این اقدامات منفی از ایجاد خطر برای کشتی‌ها و مسلح کردن حوثی‌ها تا مشارکت در بن‌بست سیاسی لبنان را در بر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز و با اشاره ضمنی به خبر تازه مبنی بر ربوده شدن یک نفتکش از سوی نیروهای مورد حمایت ایران در دریای عمان گفت ایران در کل منطقه به توصیف او به گستاخی خود ادامه داده است. هفته گذشته کشتی اسرائیلی نیز در آبهای عمان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ایران را به انجام آن متهم کردند. همچنین چندین نفتکش روز سه‌شنبه اعلام کردند کنترل خود را در آبهای امارات از دست دادند. از سوی دیگر گفته شده یک کشتی حمل آسفالت و غیر از سوی نیروهای مورد حمایت ایران به گروگان گرفته شده است. در همین حال سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار منتشر شده در مورد بروز حوادث امنیتی پی در پی برای کشتی‌ها در منطقه دریای عمان را کاملا مشکوک عنوان کرد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت این کشور در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین المللی علیه ایران به دلیل حمله به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل است، اما در صورت لزوم میتواند به تنهایی پاسخ دهد. نفتالی بنت افزود دوره‌ای که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله ور کنند تمام شده است. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را متهم به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت در نزدیکی ساحل عمان در روز پنجشنبه کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما با تکذیب نقش تهران در حمله به این نفتکش گفت حکومت ایران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ پاسخ خواهد داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد برای 9 نفر از بازداشت شدگان تجمع مقابل وزارت کشور در تهران پرونده تشکیل شده است. در روز 29 تیر ماه تجمعی در اعتراض به کشته شدن شماری از معترضان در تظاهرات خوزستان برپا شد، ولی 9 تن از آنان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. پوران نازمی پور، آرش کیخسروی، بهزاد همایونی، آرش صادقی، حمید آصفی، رادا مردانی، نرگس محمدی، رسول بداغی و جعفر عظیم‌زاده فعالان مدنی بودند که پس از ضرب و شتم بازداشت شدند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران به این فعالان اطلاع داده شده که پرونده قضایی علیه آنان در شعبه دوم بازپرسی شهید مقدس ارسال شده است. کارگران پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان روز سه‌شنبه اعتصاب و در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. کارگران پیمانکاری به پایین بودن دستمزدها و مزایای دریافتی و همچنین تبعیض حقوقی نسبت به پرسنل قرارداد مستقیم اعتراض کردند. در سالهای اخیر کارگران مناطق گسترده‌ای از ایران در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. از جمله این اعتراض‌ها اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در 10 شرکت در 12 استان ایران است. ممنونم و ادامه مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. با امیر پوریا همراه بودیم و خبرها رو از او شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که دیروز مراسم تنفیذش انجام شد، با اقتصاد در هم شکسته ایران چه خواهد کرد؟
اینا سیاستشون به یک جمع اشغالگر تاراجگر میخوره که هیچ برنامه‌ای برای فردا ندارن. در نتیجه تمام کارهایی که میکنن در این جهت است که منافع خودشون رو افزایش بدن.
و ابراهیم رئیسی که تنفیذش روز سه‌شنبه انجام شد با برجام چه خواهد کرد؟ 18 ماه از آغاز پاندمی کرونا در ایران می گذرد و تازه جمهوری اسلامی به یاد قرنطینه افتاده است.
من معتقد هستم در درجه نخست ناکارآمدی در وزارت بهداشت و درمان و ساختار سلامت کشور باعث رقم خوردن این روزها در کشور شده.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی برگزار شد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم از او بسیار تمجید کرد، مردی که رئیس 13 دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. اما ابراهیم رئیسی با اقتصاد در شکسته ایران، در هم شکسته ایران چه خواهد کرد؟ چیزی که با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در میان گذارده ایم.
از آقای رئیسی سابقه اقتصادی نداریم. اندیشه اقتصادی از سوی ایشون عنوان نشده، حتی به این عنوان که ببینیم چقدر درک میکنند. کسانی که در پیرامون ایشون مطرحند هنوز سعید نشدن چه کسی مسئولیت های اقتصادی میگیرند، ولی اونایی که مطرح هستند اونا هر کدوم از یکی از بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبری میان و حتی اگر واقف باشند به امور اقتصادی در حد اقتصاد خرد میتونن بفهمن، نمیتوانن اقتصاد مکرو رو بفهمن. من تا زمانی که از سوی ایشان و کادرشون برنامه با حرف مشخصی رو واقعا نبینم، نمیدونم که ایشون چه مقدار کار رو میتونن پیش ببرن. ولی در برابر این مسئله فهرست مسائل بنیادی اقتصاد ایران کاملا مشخصه. مواردی هم که ایشون نام بردند که عمل خواهند کرد، اینا هیچ کدوم از این حرکتهایی که ازشون دیده میشه بر نمیاد. در نتیجه وارد جزئیات نمیشود شد. اینکه ایشون میتوانن تورم یک رقمی بکنن، سالانه 1 میلیون شغل ایجاد کنن، جاوبن سالانه 1 میلیون مسکن بسازن و الاخر، هیچ کدوم از اینا تلیهش مشخص نیست. در نتیجه من منتظر خواهم بود ببینم که چه کسی مسئول میشه برای امور اقتصادی و چه برنامه ارائه میکنه.
اصولا در اقتصاد ایران در شرایط فعلی امکان بهبود تا چه اندازه هست؟ و مهمتر از همه از دیدگاه شما آقای منصور، در آینده باز هم شاهد ایفای نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران خواهیم بود؟
این پرسش جدیه که آیا مسائل اقتصادی ایران درمان دارن؟ پاسخش مثبت، ولو درمانهای گران قیمت و دور و سنگین، ولی درمان دارند. ولی اینکه آیا اینها به دست این دولت و به دست این نظام قابل درمان هست، تمام شواهد نشون میده که نیست. برگردم ببینیم که در آینده نقش سپاه چه مقدار خواهد بود. ببینید، نقش سپاه در حال تقویت شدنه، نه تضعیف شدن. سپاه با تمام نهادهایی که زیر نظر داره عملا بیش از نیمی از اقتصاد کشور رو زیر چنبره خود گرفته و با این رئیس جمهوری که آوردن در این زمینه بیشتر دستشون بازه، در نتیجه پیش خواهند تاخت. نهادهای زیر نظر رهبری هم هر کدوم حوزه عمل و فعالیت خودشون رو گسترش خواهند داد، نه اینکه کاهش بدن. کار درست این می بود که از دست این نظام ساخته نیست، اون این که اون بخش‌ها، یعنی 50% تولید ملی که در اختیار نهاد رهبری است، همه طبق برنامه دقیق زیر نظر اقتصاددانان و سیاستمداران درست تنظیم شده باشه به ملت منتقل بشود و ما درست در جهت عکس این قضیه داریم حرکت میکنیم.
خب آقای منصور، با این گفته های شما درمان چیست، چاره چیست و عاقبت مردم ایران چه خواهد بود؟
عاقبت مردم ایران به دست مردم ایرانه. یعنی اینکه ببینید، من تمام مدل ها رو برای فهم اینکه این نظام با کدام منطق عمل می کند به کار گرفتم. متاسفانه این دولت ها، این سیاست ها، سیاست لیبرال دارن؟ نه، پاسخ منفیه. سیاست کشورهای توتالیتریان رو دارن؟ حتی اونجا مرز میکنم نه. سیاست کمونیستی دارند؟ نه. اینا سیاستشون به یک جمع اشغالگر تاراجگر میخوره که هیچ برنامه‌ای برای فردا ندارن. در نتیجه تمام کارهایی که میکنن در درجه اول در این جهت است که منافع خودشون رو افزایش بدن و در مدتی افزایش بدن که بتونن رو در ببرن، و الا هیچ برنامه‌ای که در اونجا ببینی یک آینده یک ساله پنج ساله پیش چشمشون دارن کار میکنن به نظر نمیرسن.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. اما ابراهیم رئیسی در مظاهرات احیای برجام، تنش با اسرائیل، فعالیت‌های موشکی ایران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه کدام راهی را در پیش خواهد گرفت؟ تا اینجای کار علی خامنه‌ای اعتماد به غرب را بی‌فایده خوانده است و به نظر می‌رسد میان دیدگاه او و ابراهیم رئیسی تفاوت چندانی وجود ندارد. کامبیز قفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی میگوید.
تقریبا تردید نباید داشته باشیم که سیاست خارجی در دوران ابراهیم رئیسی یک تفاوت آشکار با سیاست خارجی میکنه که تیم حسن روحانی و جواد ظریف پی گرفته بودن. آقای رئیسی احتمالاً در تعامل با غرب سعی میکنه موضع آن چیزی که معروف است به موضع انقلابی اون رو پی بگیره، اما در عمل هدفی که دنبال میکنه هر دولتی که در جمهوری اسلامی بیاد اینه که تحریم ها رو برداره، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی تحت فشار سنگین اقتصادی است. برای برداشتن تحریم ها هم باید توافق بکنه با غرب، به ویژه با آمریکا. توافق یک سری ملزوماتی داره. ممکنه که ما ببینیم دولت ابراهیم رئیسی در شعار روگردانی از غرب بده، شعار انقلابیگری بده، ولی در عمل مجبوره که بنشینه و اون امتیازاتی رو که به دولت آقای روحانی اجازه داده نشد به غرب بده، به دولت آقای رئیسی اجازه احتمالاً داده میشه که اون امتیازات رو بده.
با توجه به اینکه همین برداشته شدن تحریم‌ها و مواردی از جمله فعالیت‌های موشکی ایران، نفوذش در خاورمیانه، حمایت از گروه‌های شبه نظامی شیعه، به نوعی گره خوردن با هم دیگه و در مورد این تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل که این روزها در حد بالایی هست، سیاست خارجی ابراهیم رئیسی چطور میتونه مسیری رو طی بکنه که در این حال که میخواد تحریم ها رو برداره، در این حال که میخواد مذاکره هم انجام بده، حفظ کنه اون چارچوب هایی رو که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست؟
جمع اینها در نهایت میشه همون موجود ناقص الخلقه ای که جمهوری اسلامی به عنوان سیاست خارجی محصولش هست. نگاه کنید، سیاست خارجی یک پکیج هست. شما نمیتونید با یک قسمتی از دنیا مشکل داشته باشید و سیاست خارجی موفقی داشته باشید. نمیتونید غرب ستیز یا شرق ستیز یا اسرائیل ستیز باشید و سیاست خارجی موفقی داشته باشید. در منطقه نمیتونید دشمنان بسیار داشته باشید. این دشمنانتون طبیعتاً متحدان دیگری دارند در بین ابرقدرت‌ها و با سیاست خارجی مستحکمی داشته باشید. یکی از چیزهایی که خود برجام رو باعث شد که هرگز به نتیجه نرسه همین مسئله چندگانگی سیاست خارجی بود. این بود که بعد از اینکه به توافق رسیدن موشک‌هایی رو سپاه آمد نشان داد، روش نوشته بود شعار مرگ بر اسرائیل. بنابراین به نظر من اصل مشکل و معضلی که ایران باهاش روبروست برمیگرده به کلیت سیاست خارجی. این کلیت بر چه استوار است؟ یک غرب ستیزی، به ویژه آمریکا ستیزی. اگر بر سر مسئله هسته‌ای هم اینها با هم دیگه مشکلشون رو حل بکنن، اصل مشکل حل نمیشه. اصل مشکل بنیادی. مسئله بعدی رویارویی است با اسرائیل. اسرائیل خواهی نخواهی متحدان برجسته‌ای داره در دنیای غرب. اگر بخواد با اسرائیل رویارویی بکنه، این مسئله کشتی، همین مسئله اخیر دیدیم که قدرت های غربی هم ایستادن پشت اسرائیل، چه اروپایی ها چه آمریکایی ها. و باز هم نمیشه کشوری طور مانند جمهوری اسلامی الان توسعه طلبی های منطقه ای داشته باشه و انتظار داشته باشه که دردسر در سیاست خارجی نکشه. اصل مسئله، اصل معضل برمیگرده به ایدئولوژی که جمهوری اسلامی درش استوار است. یعنی میخواد آن سیاست انقلاب خودش رو از یک سو صادر بکنه به همه جا، در همه جا دخالت بکنه، و از سوی دیگر انتظار داشته باشه که کسی در دنیا باهاش کاری نداشته باشه. در عمل این سیاست پکیج پیچیده است. من فکر نمی‌کنم هیچ دولتی، چه دولت رئیسی یا روحانی یا دولت‌های دیگر، بتونه این مسئله رو حل بکنه.
اتحادیه اروپا آقای انریکه مورا رئیس اقدام سیاسی این نهاد رو برای مراسم تحلیف به تهران خواهد فرستاد. برای مراسم تحلیف حسن روحانی، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران رفت. حالا انتخاب آقای انریکه مورا رئیس اقدام سیاسی اتحادیه اروپا که یک پله پایین‌تر از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی که با انتقاد اسرائیل هم مواجه شده، حاوی چه پیامی میتونه باشه؟
موقعیت بسیار دشواری رو انتخاب آقای رئیسی در برابر اروپایی ها قرار داده، چون اتحادیه اروپا از یک سو شعار حقوق بشر میده، برای خودش قوانین حقوق بشری داره، اتحادیه اروپا حتی یک پله بالاتر از قوانین حقوق بشری سایر جاها هست، و خب این که با یک فردی که متهم باشه به جنایت علیه بشریت، یعنی آقای رئیسی اشاره هم هست به اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67، میخواد با این تعامل بکنه، مایه خجالت هست. از یک سوی دیگر میخواد با این حکومت به یک توافقی برسه، گفتگوهاش رو داره ادامه میده، باید با همین تیم آقای رئیسی چند هفته دیگر در زیان بنشینه و گفتگو کنه. پس از یک طرف دیگر اصلا نمیتونه نماینده نقص به وقتی دعوت میشه. بنابراین ترجیح داده که یک دوگانه ای رو اینجا انجام بده، در سطح پایین تری نماینده بفرسته، ولی همین سطح پایین هم اعتراض بسیار از کشورها و نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته.
برخورد احتمالی ابراهیم رئیسی در مذاکرات احیای برجام، تنش با اسرائیل، فعالیت‌های موشکی ایران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی. از کمبیز قفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، می‌شنیدیم که با همکارم رضا ولیزاده گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهی به روز سه‌شنبه بیش از 39,000 نفر بر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد و 378 نفر نیز جان باختند. آماری که به نوبه خود مورد تایید کارشناسان داخلی و بین المللی هم نیستند، چرا که بسیاری آن را تا 4 برابر بالاتر می دانند، از جمله سازمان نظام پزشکی ایران. و ما کارشناسان حوزه سلامت میگویند با گذشت 18 ماه از ورود ویروس کرونا به ایران و نگاهی به آنچه مسئولان بهداشتی و دیگر مقامات کشور در مبارزه با این پاندمی انجام دادند و مقایسه آن با دیگر کشورها، به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که کار آنها به نوعی بازی با جان مردم بوده است. محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت و بحران‌های محیطی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
زمانی که بحث قرنطینه و تعطیلی کامل تهران و قم مطرح شد، درست 18 ماه پیش در ماه بهمن که تازه عنوان شده بود که ویروس وارد کشور شده، بحث قرنطینه قم و تهران مطرح شد و خیلی جالبه دولت و بعضی از اعضای ستاد ملی کرونا و کمیته علمی وابسته به این ستاد زیر بار قرنطینه نرفتند و اعلام کردند که قرنطینه منسوخ شده است، در صورتی که کشورهایی مثل ژاپن، مثل کره جنوبی، مثل چین چگونه توانستن بیماری رو کنترل کنن؟ از طریق همین قرنطینه و تعطیلی سراسری و زود هنگام. اما این مسئله در ایران اتفاق نیفتاد، به طوری که موج اول تا همین لحظه هیچ وقت خاموش و کنترل نشد. این روزها شاهد پیک پنجم هستیم از موج اول بیماری کرونا. تازه این پیک پنجم هم به قله خودش نرسیده، یعنی روند صعودی بیماری کرونا به دلیل جهش‌هایی که وجود داشته همچنان ادامه داره.
آقای محبوب فر، شما تصور میکنید که تا چه حد مسئولان و دستاندرکاران امور در ایران، به ویژه در وزارت بهداشت، از ناکارآمدی و عدم رسیدگی صحیح به مسئله کرونا در کشور آگاه هستند؟ این طرز تفکر از کجا میاد؟
این طرز تفکر بیشتر ناشی از این هست که متاسفانه مقامات سلامت کشور خودشون نه تنها اطلاعاتی ندارن، اطلاعاتشون کامل و جامع نیست، از متخصصین و کارشناسان مستقل کاربلد و غیر دولتی استفاده نمی کنن. از طرفی هم من فکر می کنم که علاوه بر این که خودشون اطلاعاتشون بسیار کم هست و به نظرات دیگران هم توجه نمی کنند، تازه دیگران رو هم وقتی که مطلبی رو عنوان می کنند بی احترامی می کنند. شاهد بودیم که در خصوص همین وضعیت واکسن یا حالا مسائل دیگر حتی خطاطی هم می کنند. من معتقد هستم در درجه نخست ناکارآمدی در وزارت بهداشت و درمان و ساختار سلامت کشور باعث رقم خوردن این روزها در کشور شده. به عنوان مثال دو تا خبر رو خدمت شما عرض می کنم که آقای عید نمکی وزیر بهداشت و درمان عنوان کردن. یک خبر مربوط به ششم اسفند 98 بوده. ایشون عنوان کردن که به قرنطینه کردن شهرها اعتقادی نداریم. خب 10 مرداد 1400 همین آقای نمکی نامه خطاب به رهبر انقلاب نوشتن مبنی بر تعطیلی دو هفته‌ای سراسری و قرنطینه شهرهای کشور. یعنی ببینید به این صورت هست که جان هزاران نفر از دست رفته، همه عزادار شدن و تازه آقای نمکی بعد از 18 ماه به این نتیجه رسیده که کشور باید قرنطینه بشه، کشور باید تعطیل بشه. اما این تعطیلی و قرنطینه دیر هنگام هست، یعنی کار از کار گذشته.
در مورد واکسن هم مشکلات بسیاری وجود داره. در روزهای اخیر با افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا انتقادات گسترده‌ای درباره فرمان رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود واردات واکسن بریتانیایی و آمریکایی اصلا پذیرفته نشه و همچنین تبلیغات گسترده‌ای ستاد اجرایی فرمان امام در مورد تولید واکسن داخلی مطرح شده بود، همه اینها باعث شده که این سوال به نظر برسه که این ناکارآمدی‌ها به جای خود، اما موضوع واکسن چاست؟ چرا اقدام به ورود واکسن نمیشه؟
در مورد واکسن حرف بسیار هست. من معتقدم با توجه به این که قرارگاه ستاد ملی کرونا هم جلسه‌ای داشت روی تعطیلی سراسری کشور به مدت دو هفته، این تعطیلی انجام نشد به دلیل مشکلاتی که بر سر تامین هزینه‌های مردم بوده. الان تنها راهکار برای رفع گرفتاری مردم از بیماری کرونا همین واکسیناسیون هست. من معتقد هستم علارغم اینکه 8 ماه پیش جمهوری اسلامی ایران محروم شد به دلیل خودتحریمی که انجام داد از سبد جهانی کوواک، الان زمان این هست که نسبت به تعاملات جهانی خودش بیشتر اقدام بکنه و در صدد واردات بیشتر واکسن بر بیاد. تنها راه حل کرونا و این ویروس دلتا کرونا در کشور در کنار ناکارآمدی وزارت بهداشت و درمان و بی‌تفاوتی مردم نسبت به پروتکل‌ها همین واردات واکسن هست. الان متأسفانه تا کنون 5% از جمعیت غیر فعال کشور و نه فعال کشور دو دوز واکسن دریافت کردند و این مردمی‌ها و تعداد مبتلایان هم بیشتر به دلیل همین کمبود واکسن و کوتاهی در واردات واکسن بوده، چه در قبل و چه در حال حاضر. در مورد واکسن تولید داخل، علی‌رغم اینکه الان نزدیک به 9 واکسن رونمایی شده، من به تولید واکسن‌های داخلی خوشبین نیستم، چون که خود واکسن سازهای داخل کشور هم بارها نامه‌نگاری کردند که حتما باید واکسن وارد بشه و تولید کنندگان واکسن داخلی تاکنون توانستند نزدیک 1,000,000 دوز واکسن تولید کنند و این نسبت به قول و قرارهایی که داده میشد بسیار کم هست. در نتیجه من معتقد هستم باید نسبت به واردات واکسن‌های خارجی اقدام کرد. الان بسیاری از کشورها، حتی کشورهای خاورمیانه، ایالات متحده، واکسن مازاد دارند و اگر مقامات جمهوری اسلامی درخواست بکنند میتونند این واکسن‌ها را به مردم ایران اهدا بکنند و مردم از این حالت خارج بشن.
از محمد رضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه سلامت و بحران‌های محیطی در ایران می‌شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
در پی تظاهرات و اعتراضات در استان خوزستان در حدود دو هفته پیش گزارش‌هایی در مورد بازداشت شمار زیادی از معترضان و همچنین نوجوانان زیر سن قانونی در چندین شهر این استان منتشر شده. در این ارتباط ده‌ها تن از زندانیان سیاسی سابق در نامه‌ای ضمن حمایت از مطالبات مردم خوزستان درباره آنچه بروز فجایع برای بازداشت شدگان نامیدند هشدار دادند. این نامه از جمله به امضای نرگس محمدی، شهناز اکملی، سعید مدنی، بهمن احمدی عمویی، ژیلا بن یعقوب، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی نیلی و آرش صادقی رسیده است. شیما سیلاوی، مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده، در ارتباط با پارلمان اروپا ساکن بروکسل به رادیو فردا چنین گفته است.
بر اساس منابع سازمان حقوق بشر اهواز تا به امروز 206 اسم از اسامی دستگیر شدگان اعلام شده، ولی عدد واقعی بیشتر در واقع، ولی به دلیل ترس از انتقام جویی این ارقام و این اسامی این عزیزان فاش نمیشه، اطلاع رسانی نمیشه از طرف خانواده هاشون. چیزی که واقعا نگران کننده است برای ما موضوع دستگیری جوانان زیر سن قانونی که من یک لیستی حاضر کردم. در این لیست، لیستیه که همچنین بنیاد برومند نشر داده، من اون اسامی رو میخونم و دیشب دو اسم دیگه هم به این لیست اضافه شد که اونا رو هم در این لیست اضافه کردم و برای شما اعلام میکنم. کودک اول ایوب عبدالنمنوم فرزند ابو، 12 ساله از شاور، میلاد عبیداوی 14 ساله از پستین یا بستان، محسن فرج‌الله چعب فرزند رحیم 16 ساله، منصور جلالی 17 ساله در خفاجی سوسنگر دستگیر شده، محمد فرهانی فرزند یابر 17 ساله، حمود شموسی 18 ساله از اهواز، عامر زهری 18 ساله از اهواز، عباس البناصر 18 ساله از فلاحی شادگان و مجتبی صالحی 18 ساله از خفاجی سوسنگرد هستند. دستگیری ها از روز اول اعتراضات یعنی 15 جولای شروع شد و 10 روز بعد تا حداقل 15 روز بعد از اون این دستگیری ها ادامه داشته. دستگیری ها به شکل فله‌ای هم هست، به طوری که مثلا بعضی از یک خانواده ممکنه 5-6 نفر دستگیر بشن، مثلا از خانواده ساعدی، از خانواده سواری چندین تن برادر و یا پدر و فرزند دستگیر شدن. این دستگیری ها در واقع دستگیری های فراقانونی هستن، چیزی که به انگلیسی در انگلیسی به اونا arbitrary arrest گفته میشه، که در اون کسی که دستگیر شده بدون حکم قانونی، حکم قضایی دستگیر شده و از مکان نگهداری سرنوشت اون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و این عزیزان حتی نتوانستن هفته ها بعد از دستگیری با خانواده هاشون در ارتباط باشن. تا این لحظه این تمام اطلاعاتی بود که به دست ما رسیده.
از شیما سیلاوی، مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده، در ارتباط با پارلمان اروپا در بروکسل می‌شنیدیم. و اما گرد همایی فراخوان برای عدالت با فراخوان جامعه ایرانیان آمریکایی روز دوشنبه در مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن برگزار شد. رامش سپهر راد، عضو ارشد هیئت مشورتی جوامع ایرانیان آمریکایی، درباره این تجمع با رادیو فردا گفتگو کرده.
در گرد همایی که صدها تن از هموطنان ما در آمریکا شرکت کردن، اصلی‌ترین موضوع که در مقابل دنیا قرار گرفته رو واقعا به صحنه آوردن با تظاهراتشون، با نمایشگاه عکسی که از تمام عزیزانی که در قتل عام 67 کسانی که عزیزانشون رو در قتل عام 67 از دست داده بودن، این بودش که موضوع بررسی حسابرسی و محاکمه رئیسی هست و این واقعا جنبش دادخواهی که مقاومت ایران از جانب قربانیان 67 پیش برده در این سالهای گذشته، خود خانم رجبی چندین سال است که پافشاری میکنن و الان واقعا این موضوع جهانی شده و این مقوله دادخواهی هم از حمایت شخصیت‌های سازمان ملل، سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل برخوردار هست و حمایت بسیاری از پارلمانترهای دنیا به خصوص در آمریکا، از هر دو حزب آمریکا، از این موضوع حسابرسی شخص خود رئیسی که نقش مستقیم در قتل عام 67 داره رو واقعا از این موضوع حمایت میکنن. بنابراین من فکر میکنم این جنبش و مقوله حسابرسی از رئیسی به خاطر جنایت هایی که ما بهش میگیم جنایت بر علیه بشریت و به طور خاص قتل عام 67 که با فتوای خمینی علیه مجاهدین صادر شد که تصمیم داشتن نابودی مجاهدین واقعا نسل‌کشی از مجاهدین بود، الان خوشبختانه موفق نشد و الان ما میبینیم در کشورمون جوانانی به پا خواسته در سراسر ایران. واقعا این همون دنباله اون جنبش دادخواهی از اون آگاهی رسانی هستش که الان ملت ما بلند شدن. درسته که از لحاظ فشاره اجتماعی، فشاره اقتصادی که به مردم میاد، ولی همونطور که میبینید تو همه تظاهرات چقدر سریع این تظاهرات سیاسی میشه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای داده میشه. خاطر همین خیلی مهم بود که ما در این تظاهرات، در این گرد همایی شرکت کنیم و خوشبختانه از هر دو حزب آمریکا، از نمایندگان مجلس آمریکا، از سنای آمریکا در این تظاهرات سخنرانی کردن، از شخصیت‌های سیاسی حقوقی که خودشون در زمینه قتل عام خیلی مقاله نوشتن، هم صحبت کردن و تخصص این زمینه رو دارن، حضور داشتن و اونام هم صدا با تظاهر کنندگان واقعا درخواست حسابرسی از رئیسی رو در این گرد همایی کردن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در 11 روز از بازی‌های المپیک توکیو روز سه‌شنبه، کاروان ورزش ایران دومین مدال خود را به دست آورد در کشتی فرنگی توسط محمد هادی ساروی. ساروی، فرنگیکار ملی پوش وزن 97 کیلوگرم ایران، در مسابقه رده‌بندی حریف فنلاندیش را 9-2 شکست داد و نشان برنز بر گردن آویخت. روز سه‌شنبه همچنین محمد رضا گرایی در 67 کیلوگرم به عنوان آخرین فرنگیکار ایران برابر حریفان خود از کولومبیا، آلمان و گرجستان پیروز شد و ضمن رسیدن به فینال و قطعی کردن مدال نقره، روز چهارشنبه برای کسب نشان طلا برابر حریفی از اوکراین به روی تشک می‌رود. روز گذشته علی هاشمی، وزنه‌بردار دسته 109 کیلوگرم ایران، نیز در مساف با فولاد سرد و رقیبان خود توفیق چندانی نداشت و حذف شد. چهارشنبه در 12 روز بازی‌های المپیک، علاوه بر محمد رضا گرایی در کشتی فرنگی که برای طلا مبارزه می‌کند، در آغاز رقابت‌های کشتی آزاد هم دو آزادکار ایران با حریفان خود سرشاخ می‌شوند. رضا عطری در 57 کیلوگرم در اولین مبارزه با حریفی از ترکیه روبرو می شود و حسن یزدانی در 86 کیلوگرم امید اول مدال طلای کاروان ایران در نخستین مبارزه برابر حریف ازبکستانی به روی تشک می رود. در وزن برداری هم علی داوودی، دومین و آخرین وزن بردار ایران در المپیک، در دسته به اضافه 109 کیلوگرم برای رسیدن به سکو و کسب مدال با 7 وزن بردار دیگر رقابت خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس با وجود کسب پنجمین عنوان قهرمانی متوالی در لیگ برتر همچنان گرفتار مسائل و مشکلات مالی است. در تازه ترین خبر در این باره، ابراهیم شکوری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد وضعیت این باشگاه میگوید:
من همینجا میخوام واقعا از دوستانی که تصمیم گیر هستن، تصمیم ساز هستن، این وضعیت باشگاه ما رو مشخص بکنن. ما حتی یک ریالی از دولت دریافتی نداشتیم. بیان کمک بکنن، مشخص بکنن اگر این باشگاه دولتی هستش، بیان کمک بکنن. مثل باشگاه‌های خصوصی که اسمشون خصوصیه، ولی مثل صنعتی ها، مثل خودرویی ها، مثل فولادی ها. مطمئن باشید اگر باشگاه خصوصی بشه، خصوصی به معنای واقعی بشه، باشگاه پرسپولیس میتونه درآمد خودش رو به اندازه کافی کسب بکنه و هیچ مشکلی نداره.
و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران چهارشنبه شب برگزار می‌شود که طی آن فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر اهواز پذیرایی از ملوان بندر انزلی را بر عهده دارد و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با گلگهر سیرجان دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، هرچند که این مجله و ما که در اون شرکت داشتیم میریم، اما شما شنوندگان خوبمون همینجا بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی جامعه رو از دست ندید، ضمن این که اصلا رادیو فردا خاموشی هم نداره و همیشه در کنار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. خیلی ها گفتند این یعنی مرگ اینترنت. کارزارهایی برای مخالفت با آن راه افتاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی و جهان آنلاین نگران اجرای آن شدند. طرحی که در ادبیات حکومت ایران و نمایندگانی که با آن رأی مثبت دادند اسمش طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، اما بسیاری از کاربران و منتقدان و معترضان از آن با عنوان طرح سیانت از مسئولان در فضای مجازی یاد کردند، چرا که اجرای آن محدودیت‌های بیشماری برای فعالیت در فضای آنلاین و اطلاع رسانی درباره وضعیت کشور ایجاد خواهد کرد. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ آمریکا.
اگر فرض بکنیم که این طرح همین فردا قراره که اجرایی بشه و این محدودیت‌ها، اتفاقی که میفته اینه که خب کاربران ایرانی بسیاری از سرویس‌های اینترنت از جمله گوگل یا فرض بکنید موبایل‌ها، به سرویس‌های اپل یا موبایل‌های اندروید محور، به سرویس‌های اندروید دیگه دسترسی نخواهند داشت. یعنی عملاً بخشای عمده‌ای از سرویس‌های موبایل‌هایی که در دست مردم هست رو فلج می‌کنه. اما این یک بخش از ماجراست، یعنی مخاطرات دیگه‌ای هم شامل حال کاربران ایرانی می‌کنه و اون بخش خطرناک و بسیار نگران کننده این طرح هست و اون دسترسی نهادهای امنیتی و نظامی که همه اینها به صراحت در طرح بهش اشاره شده به اطلاعات کاربران ایرانی است.
از اون می‌خواهم درباره پیامدهای امنیتی اجرای احتمالی چنین طرحی بیشتر توضیح بدهد.
یعنی در واقع اون بخش احراز هویت یا دسترسی از طریق این وی پی ان های قانونی به اصطلاح باعث میشه که در واقع یک دسترسی بسیار مستقیمی به اطلاعات کاربران ایرانی داشته باشن که کجاها میرن و چه استفاده‌ای می‌کنن و چه مقدار، یعنی تمام اطلاعات یک کاربر رو در شبانه روز میتونن مانیتور بکنن و نظارت داشته باشن. ممکنه هم حتی بتونن یک سرویس‌های جایگزین رو مثلا تلگرام که وقت نتونستن، مثل واتساپ، یه سرویس های مثل اینستاگرام فرض بکنیم، فقط تصویر بکنیم که دارن یک سرویس ها و یک پلتفرم های مشابه این پلتفرم هایی که قراره بسته بشه رو میخوان ارائه بدن. در اون حالت هم میشه مثل اون اتفاقاتی که سالها پیش تلفن ها رو مردم از نگرانی شنود شدن تلفن هاشون یک حرفایی رو پای تلفن نمیزدن، یعنی مردم از این اپ ها و این در واقع پلتفرم ها استفاده بسیار، اگر که اعتماد کنن یا اگر که مجبور باشن به دلایلی استفاده بکنن، صرفاً در واقع برای اون عملیات یا اون فانکشنالی که طبیعی شده درشون استفاده میکنن و این حالتی که الان واتساپ و تلگرام و اینستاگرام برای مردم داره که آزادانه با خانواده‌هاشون با دوستاشون ارتباط و تماس دارن رو در واقع به کلی محدود میکنه.
این طرح در شرایطی روز چهارشنبه ششم مرداد ماه 1400 در مجلس ایران با موافقت 121 نماینده به تصویب رسید که پیش از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را رها و ول خوانده بود و از محدود نشدن آن انتقاد کرده بود. مهداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملردالن سوئد، پیامدهای اجرای احتمالی این طرح را بسی فراتر از محدودیت‌های سیاسی می‌داند.
پیامدهای این امر فقط از لحاظ سیاسی گسترش خفقان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات یا تبادل آزاد افکار نیست، بلکه این طرح در واقع پیامدهای اقتصادی هم داره، فقط پیامد سیاسی و اجتماعیش نیست، تحمیل در واقع الگوهای خود نظام به اینکه این شبکه ها با چه مقرراتی قادر به فعالیت باشن، شبکه های مجازی و غیره. به این ترتیب اگر این محدودیت رو انجام بدن، میتونن علاوه بر کنترل سیاسی به نوعی هنجارهایی که به قول اینها تهاجم فرهنگی غرب هست، به نوعی ما با یک دهکده جهانی روبرویم و الگوهای زندگی، هنجارها، ارزشها، آموزشها از همه جای دنیا به اصطلاح به یکدیگر وصل شده و تأثیر میذاره. این نوع محدود کردن آن به نام سیانت از حقوق کاربران به نوعی محروم کردن جامعه ایران از بسیار دسترسی به اطلاعات آزاد جهانی، نه فقط در رابطه با خودشون، و نوعی محدود کردن تأثیر به اصطلاح فرهنگ جهانی، ارزش‌های جهانی بر جامعه ایران.
او همچنین از پیامدهای اقتصادی اجرای احتمالی طرح موسوم به سیانت از حقوق کاربران میگوید.
نوعی خوداشتغالی که بخش از شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند، اونم در این شرایط فقر، بیکاری و گرانی، این شبکه‌های اجتماعی برای بسیاری منبع، به خصوص در اینستاگرام، منبع یک نوع اشتغال هم شده، و این که حتی با این محدودیت‌ها این اشتغال هم، این حوزه خوداشتغالی هم کاهش پیدا می‌کنه و از این نظر لطمه بسیار زیادی خواهند خورد بسیاری از شهروندان که از این طریق دارن روزیشون رو در میارن. به این ترتیب خواستم بگم این طرح هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی فقط پیامدهای بسیار منفی برای جامعه در بر خواهد داشت، برای شهروندان یک گام دیگر در بلعیدن جامعه مدنی توسط دولت سیاسی حاکم هست.
مهداد درویش پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد، البته میان طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی و آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی رابطه برقرار می کند.
طرحی بسیار مخرب و همونطور که پیشبینی می کردیم که با روی کار آمدن دولت رئیسی تلاش برای به اصطلاح کنترل بیشتر جامعه مدنی ایران توسط نظام شدت خواهد گرفت، به گمان من تصویب این طرح در آستانه روی کار آمدن رئیسی خودش یکی از اون گام هایی است که حکومت در این راستا برداشته.
هرچند بسیاری از تحلیلگران تلاش برای اجرای چنین طرح محدود کننده‌ای در کشور را در ادامه سیاست‌های سانسور و سرکوب شهروندان از سوی حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند که در تمام 43 سال گذشته به شیوه‌های مختلف و در طول همه دولت‌ها در جریان بوده. با همه اینها، سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ آمریکا، پیچیدگی‌های بیشتری در اجرای چنین طرحی می‌بیند و اجرای آن را چندان ساده و حتی ممکن نمی‌داند.
سیم اینترنت در ایران، یا در واقع شیر فلکه اینترنت در ایران، در اختیار حکومت هست. مثل تلفنی که سیمش در اختیار کسی دیگه‌ایه و هر وقت که اون فرد یا اون نهاد بخواد میتونه سیم رو قطع بکنه یا تماس رو محدود بکنه. فقط تفاوتش این هستش که کمی در رابطه با اینترنت پیچیدگی‌های بیشتری داره. یعنی فقط یک تماس یک طرفه یا دو طرفه در واقع محدود نیست. یه سرویس‌ها، زیرساخت‌ها و یه عناصر دیگه‌ای هم بهش متصل هست.
سیامک آرام دلایل و نمونه‌هایی برای اجرای نبودن طرح‌های از این دست ارائه می‌کند.
من یه مثال بخوام بزنم، همین الان در واشنگتن دی سی دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی از سرویس جیمیل گوگل برای ایمیل ها استفاده میکنه و اسکای برای احراز هویت یا مثلا تماس با متقاضیان. همین الان چون در طرح اشاره شده که اتباع ایرانی، یعنی شامل همه در واقع ایرانیان خارج و داخل کشور خواهد شد این طرح، و طبیعتا شامل حال نهادهای رسمی و دولتی و حکومتی هم خواهد شد، الان جایگزینی ندارن که به دفتر حافظ منافع خودشون در آمریکا بدن یا به نهادهای مرتبط خودشون در بانک‌ها در ایران، در واقع نهادهای دولتی یا مجموعه امنیتی و نظامی تلاش‌های کردن یا در واقع پیش‌بینی کردن که در این طرح وی پی ان داشته باشن که مثلا این وی پی ان قانونی یا حکومتی رو در اختیار کاربران یا نهادهای مرتبط به خودشون قرار بدن، اون نهادها بتونن از طریق اون وی پی ان به در واقع اون سرویس ها فقط دسترسی داشته باشن. در واقع یه پیچیدگی هایی داره که این محدودیت دسترسی رو حتی نمیتونن به راحتی شامل حال تمام کاربران ایرانی بکنن.
این استاد دانشگاه هریسبرگ از طرحی که بیشتر روی کاغذ معنا دارد میگوید.
روی کاغذ به لحاظ تئوری میتونن این شیر فلکه رو ببندن، مثل اتفاقاتی که افتاد و در مقاطع اینترنت رو در ایران قطع کردن، اما این که بخوان این سرویس ها رو ببندن برای مردم و در واقع جایگزینی براش نداشته باشن، زیر ساخت های مناسب و بسترسازی رو نداشته باشن، اونهاست که اونها رو دچار چالش های جدی میکنه.
مخالفان اجرای طرح موسوم به صیانت و همچنین مدافعان آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندان تصویب و اجرای احتمالی این طرح را پایان اینترنت آزاد در ایران و آغاز دوران اینترنت ملی و کنترل شده شبیه آنچه در چین و کره شمالی در جریان است می‌دانند. صدها هزار نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی کارزاری را در مخالفت با این طرح امضا کردند و منتظرند ببینند آیا حقیقتاً چنین طرحی در کشور به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضری دری همراه بودید. خدا نگهدار.